اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
از سلام درود دارم به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. امیر جواهری هستم. برنامه یک شنبه 13 بهمن 1398 برابر با 2 فوریه 2020 رو خدمت شما ناظرینان تقدیم می‌دارم. جای معلم و کارگر و هیچ آزادی خواهی زندان نیست. با برنامه های پیشین از آزادی محمود بهشتی لنگرودی از زندان ایوین و بازگشتش به خانه برای شما خبر داده بودم. امروز باید به اطلاع برسونم که محمود بهشتی لنگرودی، معلم بازنشسته، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، بعد از پایان مرخصی چند روزه خودش در 12 بهمن یعنی دیروز شنبه به ایوین باز میگرد و این جای بسی تأسف و تأثر که یک آزادی خواه معلمی با مشخصه محمود بهشتی لنگرودی که این همه سوابق از خودش به جا گذاشت، امروز میبایستی در بین معلمان، همکاران خودش و اعضای خانوادش نباشه و برگرده به زندان. سپیده قلیان، این چهره شناخته شده مدافع حقوق کارگران هفت تپه، طی روزهای گذشته نوشت که این چه ستمی است که من حتی حق ندارم در سرزمینی که شاهد رنجهاش بودم محبوس باشم. چند روز یکی از طریق پیامک متوجه شدم که پرونده مربوط به اعتراضات هفت تپه به شعبه 11 اجرای احکام ارسال شده و من حالا به بستن ساک خداحافظی با جنهای خستم و رفتن به زندان فکر میکنم. اینجا اما چند قدم با مسئولین و مسببین این حکم حرف دارم. اونی که هرگز نفهمیدم چرا و چطور پرونده از اهواز به تهران احضار شد. چرا به جای رسیدگی به شکایتمون از شکنجهگاه اطلاعات خوزستان و تخت کردن درمان خراب شده ما را شبانه و سیاق اون چی که در فیلم های مافیایی نشون میدن به تهران منتقل کرد. با انتقال ما به تهران روی چه چیزی خط کشیدید؟ زادگاه من دسپول، ساکن خوزستانم. خوزستان جنگ و سیل و مصیبت، خوزستان نفت و خون. 5 سال حبس قطعی برای یک پرونده مرا به این واداش که بگویم شما مرا بازداشت و مصیبت دادید، دیگه چرا به تهران منتقل کردید؟ از بودن من در سپیدار چرا هراس دارید؟ خون من از خون مکیه و صحبا و زهرا رنگین تر نیست؟ چرا جای پاک کردن گوه و کثافت دادن در زندان ها زندان مرا عوض کردید؟ من زاده و ساکن خوزستانم و پایم را به زندان ایوین نخواهم گذاشت. بنابر آیین نامه خودتان موظفید مرا به سپیدار منتقل کنید. من به زندان سپیدار خواهم رفت و شما هم موظف هستید پاسخگوی ستم سیاهی باشید که در اون زندان حاکم است. او در پایان همین یادداشتش اضافه میکنه که خانواده‌ام جان و مال سفر هفته‌ای به تهران رو ندارن. هفته‌ای 17 ساعت طی کردن مسیر ناممکنه. از همین رو اگر به زندان ایوین منتقل شوم به هیچ عنوان داخل بند نخواهم رفت و در به دفتر ریاست نسمان خواهم ماند تا به مطالبه برحقم برسم. شما ظالمانه گرفتید و شکنجه کردید و حبس بریدید و این چه ستمیه که من حتی حق ندارم در سرزمینی که شاهد رنجهایش بودم محبوس باشم. در خبرها اومده که اعتصاب کارگران پتروشیمی آپادانا برای 5 ماه حقوق معوقه اونها همچنان داره دنبال میشه. کارگران میگن که وقتی ما روزانه بیش از 12 ساعت کار میکنیم و مجبوریم برای تامین مخارج زندگی ما از خانوادهمون دور باشیم و در بدترین شرایط و آلودگی ناشی از مواد شیمیایی گوگردایی که به شدت در هوا پراکندن در اصولی که به سر ببریم، نبایستی این ظلم و ضعف بر ما تحمیل بشه. چرا ما باید چندین ماه از گرفتن حقوق خود محروم باشیم؟ خانواده کارگران در شرایط عدم پرداخت دستمزدشون چگونه باید زندگی بکنن؟ برای پاسخ به این ستم طبقاتی و بیعدالتی کارفرما و سرمایه‌داران تنها راه کارگران اعتصاب و توقف اونها از کار. در ادامه حرکات مربوط به اعتراضات کارگران هپکوی عراق هم آمده که 70 روزی که اونها حقوق نگرفتن. خب داستان کارگران هپکو آزراب طولانیه و من دفعات در سلسله خبرهای مربوط به فعل انفعالات کارگری در رادیو فرهنگ بهش پرداختم. کارگران هپکو این روزا هنوز که هنوز حال خوشی ندارن. 70 روزی که حقوق دریافت نکردن در نگران ایدی هستن که ممکنه بدون حقوق ایدی از سرشون بگذره. خود ماجرای دستمزدها و تعیین نرخ اون یکی از دشواری‌های کارگرانی که هر ساله توی اسفند ما دهن وا میکنه و مشکلاتی و مشکلات اونها رو پیش پای کارگران میذاره. آینده کارگران هپکو و به ویژه اونهایی که در مقام بازنشستگی هن نامشخصه و این از جمله دشواری های زندگی اونهاست. در طول هفته ای که پشت سر گذاشتیم، الغای حق شهروندی بهائیان ایران یعنی زنده به گور کردن عملی پیروان یک دین تو شرایط اجتماعی جامعه ما. اخبار منتشر شده در چند ماه اخیر و واکنش جامعه جهانی بهایی نشون میده که فشار بر جامعه بهائیان کشور ما ابعاد گسترده تری به خودش گرفته. به دنبال انتشار خبر مربوط به حذف گزینه ادیان دیگر در ثبت نام کارت ملی هوشمند، سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با خبرگزاری حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان بدون تکذیب سریع این خبر میگه که لازمه که این موضوع رو ذکر بکنیم. در فرمای ثبت نام کارت ملی هوشمند بحث تشیع و تسنن مطرح نیست. به هنگام ثبت نام کارت ملی هوشمند هر کسی در ایران ساکنه، اگر مسلمان دین اسلام رو انتخاب کرده و اگر مثلا این نباشه دینهای دیگر انتخاب میکنه، افراد سایر ادیان بدون هیچ مانعی میتونن دارای کارت ملی هوشمند و شناسنامه دار بشن. خود این ماجرا نشون میده که تکلیف بهائیان رو در واقع به نحوی توی این رابطه مشخص کردن طبق این استانداردی که از اصل 13 قانون اساسی و تبصره 4 ماده 20 قانون ثبت احوال آوردن. واقعیت قضیه اینه که توی شرایط اجتماعی نابرابر جامعه ما، پیکار در راه آزادی فوری و بی‌قید شرط همه زندانیان، هم از بهائی در آویش زندانی، هزاران شهروند دستگیر شده به بهانه شرکت اونها توی خیزش بزرگ آبا ما و همینطور توی دیمای 96 و فعل انفعالات مربوط به جنبش دانشجویان و کارگران و زنان و فعالان و محیط زیست و مدافعان حقوق ملی و نویسندگان و هنرمندان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از وظایف عاجل و حیاتی لحظه کنونی ماست و همه نیروهای طرفدار آزادی و دموکراسی میبایستی از این مسئله در واقع یک لحظه غفلت نورزند و همواره آزادی بدون قید شرط و بدون وثیقه همه زندانیان سیاسی رو مطالبه بکنه. ما نباید اجازه بدیم که این جنایت فاشیستی رژیم حاکم بر فضای جامعه ما که به زنده به گور کردن عملی پیروان یک دین خودشو داره ارتقا میده در میان مجموعه دیگر سرکوب‌های سیاه و سنگین جمهوری اسلامی کمرنگ جلوه داده باشه. صرف این که مثلا ما کاری به کار بهائیان نداریم، بهائیان در سیاست مداخله نمی‌کنند و مصادیق از اینو که اینجا اونجا شنیده میشه، با بس هم خودمون ضمن محکوم کردن تبعیض‌های اهمال شده علیه هموطنان بهائیمون اعلام میکنیم که محروم کردن رسمی یک اقلیت مذهبی از داشتن کارت هویت ملی یا حق شهروندی از مصادیق جنایت علیه بشریت وایسی فوراً و بدون قید شرط متوقف بشه. از فرصت رادیوی فرهنگ بهره میگیرم و این رو با صدای بلند اعلام میکنم که همه اونهایی که در زندان‌های پرشماریان هستن بایستی بدون قید شرط و بدون وثیقه آزاد بشن. در خبرهای بس نگران کننده منطقه کردستان ایران باز هم خبر مفقود شدن تعدادی کولبر در ارتفاعات سرشیو سقز در استان کردستان به گوش میرسه. روابط عمومی هلال احمر کردستان این خبر رو تایید کرده و تعداد مفقود شدگان هم رقمش خیلی بالاست، از 23 نفر تا نزدیک 50 نفر اینجا اونجا صحبت به میاد. مردم منطقه برای کمک به اونها اقدام کردن و گفتن که برای نجات این کولگران نیاز به هلیکوپتر و در واقع وسایل یاری رسانیه که تو این رابطه کمتر به مردم تا به امروز سرویس داده شده و انتظار مردم بیش از پیش متوجه چشم یاری خودشون به خودشونه و تو این رابطه برای پایان بخشیدن به دشواری زندگی گلبران که نیروی وسیع اجتماعی اون منطقه از کودکان در واقع مدرسه رو گرفته تا جوانان و تو زنان و دختران جوان و آدمهای در واقع مسن رو هم شامل میشه بایستی پایان داده بشه. اما خبری که توجه همگان رو در سطح شبکه‌های مجازی برانگیخته، 4 ماه بازجویی از محمد داوری برای اقرار به مسلمانی. محمد داوری دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد یاسوج و از فعالین چپ اجتماعی که سال‌های اخیر بارها بازداشت شده و آخرین بار بازداشتش توی 11 مهر 98 برمیگرده و مجدداً روز سه‌شنبه 8 بهمن 98 از زندان عمومی شیراز به بازداشتگاه اطلاعات این شهر منتقل میشه. بر پایه اخبار منتشر شده اطلاعات یاسوج به خانواده وی گفتن که ما از محمد خواستیم که توبه بکنه و به وزیری که مسلمانه از مارکسیسم اعلام براحت بکنه و قول دادیم که قضیه پروندهش رو با حکم سبکی حل فصل بکنیم، اما اون زیر بار نمیره و گفته که مارکسیستم و خواسته ما رو هم کمونیست بود. داوری طی بازداشت 4 ماهش در تماسی که از بند عمومی زندان عادل‌آباد با خانوادش داشته شیوه بازداشت خودش رو اینگونه توضیح میده: برایم عجیب بود چون مقابل مجتمع هم تعداد دیگری مأمور ایستاده بودن و نظرم فکر کرده بودن که آپارتمان من خانه تیمیه و شیوهی که آنها کلید رو در انداختن و وارد شدن گویی انتظار داشتن وارد درگیری مسلحانه بشن. آپارتمان را گشتن، همه کتابهایم رو که بیش از 160 جلد کتاب بود، دست نوشته ها و دو گوشی همراه و لپتاپ و قاب عکس ها و خلاصه هر چه وسایل شخصی داشتم رو جمع کردن و با من بردن و توی این مدت هم جز ضرب و شتم و واداشتن به این که من از تمام باورهام دست بکشم و حملات وحشیانه خودش متوجه من، هیچ چیز دیگری نصیبم نشد. اما در فرصت کوتاهی باقی مونده برسم به بحث دستمزد. واقعیت مثلا اینی که هر سال در اسفند ماه موضوع وارسی نرخ دستمزد کارگران برای سال پیش روی حدت پیدا میکنه. امسال هم اینطوره. وجود تورم بالای 40% در نیمه اول سال جاری رمق زندگی رو برای کارگران و معلمان و بازنشستگان و بیکاران و کلیه مزد و بگیران کم درآمد جامعه و عموم مردم زحمت کش و محروم در واقع بیش از سالهای گذشته کرد. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، دولت در این رابطه نقشه و طرح و برنامه‌ای نداره. کارگروه هر ساله سه‌جانبه‌گرایی رو برای وارسی نرخ دستمزد برگزیده و اونا توی اتاقات در بسته نشستن، به دور از چشم کارگران و زحمتکشان جامعه ما دارن با خودشون چرتکه میندازن، یعنی با نمایندگان در واقع بخش خصوصی و با دولت و قوایی که تحت عنوان ابواب جمعی خانه کارگر و شورای اسلامی کار توی بندبست مربوط به این نرخ دستمزد سال آینده با هم به گفتشون میشینن. امسال اون چی که در واقع با گران شدن بنزین و مجموعه تحرکاتی که بر علیه جنبش کارگری اتفاق افتاده و ما تا به امروز شاهدش بودیم و دفعات گزارش دادیم، نشون میده که در واقع دشواری زندگی کارگران و مزد حقوق بگیران بیش از گذشته به چشم میخوره. توی این رابطه کارگران از خودشون واکنششون دادن و الان اطلاعیه‌ای که امضای 10 جریان با خودش داره و دارم همچنان تکمیل و تکمیل تر میشه، اعلام داشتن که ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و کلیه مزد بگیران در صورت عدم تحقق مطالبه مذکور، یعنی حسابرسی نرخ تعیین دستمزد برابر تورم موجود و سبد هزینه زندگی در شرایط فعلی که رقمش رو به میزان 9 میلیون تومان برآورد کردن، اگر اینا محاسبه نشه ما حق خودمون میدونیم که به هر شکل ممکنی علیه این همه تبعیض و بی‌عدالتی در همه مراکز کارگری و مدارس دانشگاه و خیابون‌ها و مقابل مراکز دولتی و حکومتی اعتراض همه جانبه بکنیم. این اطلاعیه رو اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، بخشی از بازنشستگان پولاد، گروه 19 اسفند، گروه بازنشستگان تامین اجتماعی، گروه پاپینگ و اکیپ پروژه آذربایجان و جمعی از فعالین لغو کار کودکان و جمعی از فعالین کارگری سنندج امضا کرد. پیشترم اعلامیه‌ای با 2 امضا اومده بود و این سلسله اعلامیه‌ها هر چقدر که به ماه اسفند نزدیک میشیم حدت و بیشتری پیدا میکنه. برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ بهترین ها آرزو دارم. باشد تا فرصت دیگر با هم باشیم. ایام بکام.